به نام خدا. سلام شنوندگان محترم داستان‌ها و آدم‌ها، وقتتون بخیر. در این برنامه داستان کوتاه پرندگان می‌روند و در پرو می‌میرند نوشته رومن گاری رو خواهید شنید. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت ببرید. بیرون آمد، روی ایوان ایستاد و دوباره مالک تنهایی خود شد. تپه های شنی، اقیانوس، هزاران پرنده مرده در ماسه، یک زورق، یک تور ماهیگیری زنگ زده و گاهی چند علامت تازه. استخوان‌بندی یک نهنگ به خشکی افتاده جای پاها، یک رج قایق ماهیگیری در دور دست، آنجا که جزیره های گوانو در سفیدی با آسمان همچشمی می کردند. قهوه خانه روی پایه های چوبی میان ماسه زار بنا شده بود. جاده از 100 متری می گذشت. صدای آن شنیده نمی شد. پل متحرکی به شکل پلکان از قهوه خانه تا روی ساحل پایین می آمد. از وقتی که دو راهزن از زندان لیما گریخته و او را در خواب با ضربه بطری بیهوش کرده بودند و صبح آنها را در گوشه قهوه خانه افتاده دیده بود، شبها پل را بالا می کشید. به نرده تکیه داد و سیگار اول را کشید و مشغول تماشای پرندگان شد که روی ماسه افتاده بودند. چند تایی از آنها هنوز بال و پر می زدند. کسی هرگز نتوانسته بود برای او توضیح بدهد که چرا پرندگان از جزیره های میان دریا بر می خواستند تا بیایند و روی این ساحل در فاصله 10 کیلومتری شمال لیما جان بدهند. هرگز نمی شد که بالاتر یا پایین تر بروند، درست روی همین حاشیه باریک شنی که طولش دقیقاً 3 کیلومتر بود. شاید اینجا برای آنها مکان مقدسی بود، مانند شهر بنارس در هند که معمولاً مؤمنان برای مردن به آنجا می رفتند. پیش از آن که جان از تنشان پرواز کند، می آمدند و لاشه خود را روی این خاک می افکندند. یا شاید از این ساده تر، هنگامی که خون در تنشان شروع به ماسیدن می کرد و همان مایه نیرو برایشان می ماند که دریا را بپیمایند، از جزیره های گوانو که صخره‌های لخت و سرد بود یک راست می پریدند تا خود را در اینجا به ماسه گرم و نرم برسانند. به هر حال باید این را قبول کرد، همیشه برای همه چیز توضیحی علمی هست. البته میتوان به شعر پناه برد یا با اقیانوس عهد دوستی بست، به صدایش گوش داد یا نیز به رازهای طبیعت همچنان اعتقاد داشت. کمی شاعر، کمی خیال پرست به پرو پناه میآوری. در پای جبال آند روی ساحلی که همه چیز به آن ختم می شود. پس از آن که در اسپانیا با فاشیست ها، در فرانسه با نازی ها، در کوبا با قاصب ها جنگیده ای. زیرا که در 47 سالگی هرچه باید بدانی دانسته ای و دیگر انتظاری نه از هدف های بزرگ داری و نه از زن ها. به منظر این زیبا دل خوش می کنی. مناظر کمتر به تو نارو می زنند. کمی شاعر، کمی خیاب. وانگهی شعر روزی به شیوه علمی توضیح خواهند داد، به عنوان یک پدیده مترشح داخلی بررسی خواهند کرد. علم از همه سو مظفرانه بر انسان تاخت آورده است. مالک قهوه خانه ای در ماسه زارهای ساحل پرو می شوی و تنها مونست اقیانوس است. اما برای این هم دلیلی هست، مگر نه این که اقیانوس تصویر زندگی ابدی، وعده ادامه حیات و تسلای آخرین است. کمی شاعر، کمی خدا کند که روح وجود نداشته باشد. این تنها راه است برای او که اقفال نشود، به دام نیفتد. دانشمندان به زودی وزن دقیق، درجه غلظت، سرعت عروج آن را اندازه خواهند گرفت. وقتی آدم فکر میلیاردها روح را می کند که از آغاز تاریخ تا امروز پریده و رفته اند، گریهش می گیرد. به منبع عظیم نیرو که به هدر رفته است. اگر سدهایی ببندند تا آنها را هنگام عروج جذب کنند، نیرویی به دست می آید که با آن می توان سراسر زمین را روشن کرد. به زودی انسان تماماً قابل استفاده خواهد شد. مگر نه اینکه از مدت‌ها پیش زیباترین رویاهایش را گرفتند تا از آنها جنگ و زندان بسازند. در ماسه بعضی از پرندگان هنوز سر پای ایستاده بودند، همانهایی که تازه رسیده بودند. به جزیره ها می نگریستند. جزیره ها میان دریا پر از گوانو بودند، یک صنعت بسیار سودآور و بهره دهی. یک مرغ ماهیخوار در طول زندگیش می تواند تمام افراد یک خانواده را در همان مدت زمان خوراک بدهد. پس پرندگان که مأموریتشان را در این دنیا انجام داده بودند، به اینجا می آمدند تا بمیرند. روی هم رفته خود او می توانست ادعا کند که مأموریتش را به انجام رسانده است. آخرین بار در کوههای سیرا مادره در کوبا. بهره خیال پردازی یک روح شریف می تواند یک حکومت پلیسی را در همان مدت زمان خوراک بدهد. کمی شاعر و سلام. به زودی به ماه خواهند رفت و دیگر ماه هم نخواهد بود. سیارش را توی ماسه ها انداخت. ناگهان با میل شدیدی به مردن و با حالتی ریشخند آمیز اندیشید. البته یک عشق بزرگ می تواند این همه را سر و سامان دهد. گاهی صبحها تنهایی به همین نحو سراغش می آمد. تنهایی بد، همان که خوردت می کند و نه آن که یاریت دهد تا نفس بکشی. به طرف چرخ و غرغره خم شد، تناب را گرفت، پل را پایین برد، به اتاق برگشت تا صورتش را بتراشد. مثل هر روز صبح با تعجب در آینه به چهره خود نگریست و با تمسخر به خود گفت: من این را نخواسته بودم. با آن موهای خاکستری و با آن چین و چروک ها معلوم بود که تا یکی دو سال دیگر به چه صورت در می آمد. دیگر چاره ای نداشت جز این که به وقار و تشخص پناه ببرد. چهرهش دراز و باریک بود، با چشمهای خسته که آنچه می توانست می کرد. دیگر به کسی نامه نمی نوشت، از کسی نامه برایش نمی رسید، کسی را نمی شناخت، از دیگران بریده بود، مثل هر وقت که بیهوده بکوشی تا از خودت ببری. صدای جیغ پرندگان دریایی برخاست. لابد یک دست ماهی از لب ساحل می گذشت. آسمان سراسر سفید بود. جزیره های میان آب زیر نورهای پیشرس آفتاب زرد می شدند. اقیانوس از رنگ خاکستری شیریش در می آمد. خوک های آبی نزدیک موج‌شکن کهنه فروریخته‌ای که پشت تپه های شنی پنهان بود او می کردند. قهوه را روی آتش گذاشت و به ایوان برگشت. تازه متوجه هیکلی استخوانی شد که در پای تپه ایشنی طرف راست به شکم دراز کشیده و به خواب رفته. در کنار او هیکل چنبر زده دیگری دیده می شد که تنها یک مایو به تن داشت و سر تا پا به رنگ‌های آبی و سرخ و زرد منقش بود و نیز یک زنگی قلپیکر که تاق باز افتاده و کلاهگیس سفیدی به تقلید دوره لویی 15 به سر گذاشته و جامه درباری آبی رنگی و شلوار کوتاهی از ابریشم سفید به تن کرده و پاهایش برهنه بود. بازمانده آخرین موج کاروان شادی که اینک روی ماسه ها تهنشست کرده بود. با خود گفت حتما سیاهی لشگرند. شهرداری رخت هایشان را تهیه می کرد و شبیه 50 پشیز به آنها می داد. سرش را به چپ چرخاند، به طرف مرغان ماهیخوار که مانند ستونی از دود سفید و خاکستری بالای سر ماهیان موج می خوردند و زن را دید. پیراهنی به رنگ زمرد بر تن داشت، شالی به رنگ سبز در دست و به طرف تخت سنگ های میان دریا پیش می رفت. شال رو به دنبال خود روی آب می کشید. سرش رو بالا گرفته بود. موهای پریشانش روی شانه های اوریانش ریخته بود. آب تا کمرش می رسید و گاهی همین که اقیانوس نزدیک تر می آمد زن روی پایش می لرزید. امواج در 20 متری مقابل او می شکستند و این بازی لحظه به لحظه خطرناکتر می شد. مرد باز هم تأملی کرد، اما زن باز نمی‌ایستاد، همچنان پیش می‌رفت و اقیانوس با جنبشی پلنگسان هم سنگین و هم نرم خیز می‌گرفت. یک جست می‌زد و کار تمام بود. مرد از پلکان پایین رفت، به سوی او شتافت. گاهی پرنده‌ای را زیر پایش حس می‌کرد، اما اغلب مرده بودند. همیشه شب‌ها می‌مردند. گمان کرد که به موقع نخواهد رسید. موجی قوی‌تر هجوم می‌آورد و آن وقت دردسرها شروع می‌شد. تلفن به پلیس، جواب به سوالات. آخر خود را به او رساند. زن چهرهش را به سوی او برگرداند و آب لحظه ای از سر هر دو گذشت. او را به سمت ساحل کشاند. زن مقاومتی نکرد، خود را به دست او سپرده بود. مرد بی آنکه به پشت بنگرد لحظه ای روی ماسه ها پیش رفت، سپس ایستاد. پیش از آنکه به او نگاه کند اندکی مردد ماند. آخر گاهی در این موارد از دیدن قیافه ناخوشایند سر می‌خوری. اما این بار سر نخورد. قیافه بود بسیار ظریف، بسیار رنگ پریده و چشم‌هایی سخت جدی، سخت درشت، در میان قطره‌های آب که برازنده آنها بود. گردنبندی از الماس به دور گردن و نیز گوشواره ها و انگشتری ها و دستبند هایی به خود آویخته داشت. شال سبزش را همچنان در دست می فشرد. مرد از خود پرسید که این زن اینجا چه می کند؟ از کجا آمده است؟ با این طلاها و الماسها و زمردها در ساعت 6 صبح ایستاده بر ساحلی دور افتاده میان پرندگانی مرده. زن به انگلیسی گفت بهتر بود ولم می‌کردید. گردنش چنان لطیف و شکننده و چنان ظریف و خوش‌تراش بود که همه سنگینی سنگ‌های الماس را هویدا می‌کرد و خاصیت تابندگی را از آنها می‌گرفت. می‌فهمید چه می‌گویم؟ من زبان اسپانیایی نمی‌دانم. اگر چند قدم دیگر پیش می‌رفتید، موج شما را می‌برد. جریان آب اینجا خیلی قوی است. زن بی‌اعتنا شانه‌هایش را بالا انداخت. چهره ای کودکانه داشت که همه اش چشم بود. مرد پیش خود گفت غم عشق، این کارها را غم عشق میکند. زن پرسید این پرنده ها از کجا آمدند؟ از جزیره های میان دریا، جزیره های گوانو، آنجا زندگیشان را میکنند و اینجا برای مردن میآیند. چرا؟ نمیدونم، همه جور دلیلی آوردند. و شما برای چه به اینجا آمده اید؟ این قهوه خانه مال من است. من اینجا زندگی میکنم. زن پرندگان مرده را پیش پایش تماشا میکرد. مرد نمیدونست که آیا اشک است یا قطره های آب که بر گونه های او روان است. زن همچنان روی ماسه ها به پرندگان مینگریست. حتما دلیل دارد. همیشه دلیلی هست. نگاهش را به سمت تپه شنی گرداند که در پای آن همان هیکل استخوانی و آن وحشی نقش و نگاری و آن زنگی کلاگیس به سر و جامه درباری به در هنوز روی ماسه ها در خواب بودند. مرد گفت کاروان شادی است. میدانم. کفشایتون را کجا گذاشته اید؟ زن نگاهش را زیر انداخت. یادم نمی آید. نمی خواهم یادم بیاید. چرا مرا نجات دادید؟ خب دیگه بیاید برویم. لحظه ای او را روی ایوان تنها گذاشت و با یک فنجان قهوه داغ به سرعت برگشت. زن پشت میزی روبروی او نشست و با دقت بسیار نگاهش را بر چهره او دوخت و بر یکی که اجزای آن مکس کرد. مرد لبخندی زد و گفت: حتما دلیلی هست. زن گفت: بهتر بود ولم می کردید. و به گریه افتاد. مرد دستش را بر شانه او گذاشت، بیشتر برای قوت دادن به خود تا برای کمک کردن به او. درست می شود، مطمئن باشید. گاهی دیگر زله می شدم. دیگر زله شده ام. دیگر نمی توانم اینجور ادامه بدهم. سردتان نیست؟ نه، متشکرم. اقیانوس به صدا در آمده بود، نه بر اثر مد، بر اثر برخورد موج به ساحل که در این ساعت شدت می یافت. زن سرش را بلند کرد. شما تنها زندگی می کنید؟ تنها. آیا می توانم اینجا بمونم؟ تا هر وقت دلتان بخواهد. دیگر نمی توانم. دیگر طاقت ندارم. دیگر نمی دانم چه کار کنم. هق هق می گریست. در این لحظه بود که آنچه مرد حماقت شکست ناپذیر می نامید دوباره به سراغش آمد و گرچه خود کاملا به آن آگاه بود، گرچه عادت داشت که همیشه ببیند که هرچه به آن دست می زند ویران می شود، ولی این بود که بود. کاریش نمی شد کرد. چیزی در او بود که نمی‌خواست دست بردارد و تسلیم شود و همیشه به همه دام‌های امید می‌افتاد. در ته دل به سعادتی ممکن اعتقاد داشت که در عمق زندگی پنهان است و ناگهان سر برمی‌آورد تا در دم غروب همه جا را روشن کند. نوعی حماقت مقدس در او بود. نوعی معصومیت که هیچ شکستی، هیچ خطای منکری هرگز نتوانسته بود آن را از بین ببرد. نیروی از امید، امید واهی که او را از میدانهای جنگ در اسپانیا تا نهانگاه‌های ورکوئر در فرانسه و کوههای سیرامادره در کوبا کشانده بود و نیز به طرف دو سه زن که همیشه در لحظات بزرگ ترک و تسلیم، آنگاه که هر امیدی باطل می‌نمایند، می‌آیند تا تو را وسوسه کنند و به زندگی بازگردانند. با این همه سرانجام گریخته و به این ساحل پرو آمده بود، همچنان که دیگران به صومعه می روند یا روزگار خود را در غاری از جبال هیمالیا به سر می آورند. او در کنار اقیانوس می زیست، همچنان که دیگران در کنار آسمان. یک ماور و طبیعه زنده، هم متلاطم و هم آرام، فراخنای سکون بخشی که هر بار نگاهت بر آن بیفتد تو را از تو میرهاند. بی نهایتی در دسترس که زخمایت را میلیسد و یاریت میکند تا از جهان دست بشویی. اما این زن چنان جوان بود و چنان درمانده و با چنان اعتمادی به امینه گریست و مرد آمدن پرندگان و مردن آنها را بر این ماسزارها چندان دیده بود که ناگهان فکر نجات یکی از آنها، زیباترین نشان، فکر حمایت آن و نگهداری آن برای خود در اینجا در انتهای جهان و بدین سان توفیق در زندگی، در پایان یک راه پیمایی طولانی به یک دم همه خامی و سادگی او را که لبخند تمسخرآمیز و قیافه سرخوردهش هنوز می‌کوشیدند تا آن را بپوشانند به او باز بستند. و این همه چه آسان به دست آمده بود. زن سر برداشت و به او نگریست و با صدای کودکانه و با نگاهی تذر و آمیز که آخرین قطره‌های اشکش آن را زلال‌تر کرده بود گفت: من می‌خواهم اینجا بمانم. خواهش می‌کنم. با این همه مرد آزموده و آگاه بود. همیشه موج نهم تنهایی قوی ترین موج، همون که از دورترین نقطه می آید، از دورترین جای دریا، همون است که تو را سرنگون می کند و از سرت می گذرد و تو را به اعماق می کشند و سپس ناگهان رهایت می کند. همونقدر که فرصت کنی تا به سطح آب بیایی، دستهایت را بالا ببری، بازوهایت را بگشایی و بکشی تا به نخستین پر کاه بچسبی. تنها وسوسه‌ای که کس هرگز نتوانسته است بر آن غالب شود، وسوسه امید. اذان مغرب به افق تهران. مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
الله أكبر الله
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم نظر کارشناسی پروین ناظمی روانشناس رو در مورد این داستان بشنوید.
سلام خدمت همه عزیزان شنونده، پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. داستانی لطیف، مکانی که پرنده ها از هر جایی دور 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 راه میفتن، حرکت میکنن و میان اینجا تا بمیرن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این کار رو میکنن؟ دلیلی وجود داره؟ حتما دلیلی وجود داره. فردی که اونجا یه قهوه خونه داره، از همه چی بریده، از همه کس دور شده، از ناروهای زندگی، از نارو زدنها، از خیلی از مسائلی که وجود داشته دوروبر فرار کرده، دور شده که با آرامش برسه، که در طبیعت زیبا زندگی کنه و در حال خودش رو در دنیای خودش سیر کنه. واقعا این شدنیه که انسان‌ها از تمام روابط اجتماعیشون دور بمونن، تنها بمونن و به آرامش برسن؟ شاید برای بعضیا بله، شاید برای بعضیا نه. ولی اون مکان چه جذابیتی داره، چه ویژگی داره که این چنین میتونه اثر بگذاره، پرنده ها رو بکشونه به سمت خودش و اونجا بمیرن پرنده ها؟ برگشت به زندگی شاید خیلی سخت باشه. شاید وقتی که آدم ها قصه میخورن، وقتی که تلخی دنیا رو میبینن، وقتی تجارب ناخوشایند رو دارن، هر کی یه طوری فرار میکنه، اون فرد میاد اونجا قهوه خونه میزنه، هر کسی شاید یک دو فکر میکنه و یه واکنش نشون میده. ولی واقعا چرا؟ چرا ما آدم ها این چنین میکنیم؟ چرا ما آدم ها نمیتونیم واقعا مهارت هایی رو داشته باشیم، توانمندی هایی در خودمون ایجاد کنیم که هم از طبیعتمون لذت ببریم، هم درون خودمون رو پیدا بکنیم، هم با دیگران ارتباط داشته باشیم و راه حل پیدا بکنیم برای مسائلمون، نفرار؟ پرنده ها حتما گفتم با دلیل اینجا میان، با دلیل اینجا میمیرن. شاید هیچ ویژگی خاصی داره. و چقدر جالبه که همه ما انسان ها تلاش میکنیم، هر جای دنیا باشیم، تو هر شهری از کشور خودمون باشیم، بازم آرزومون اینه که در بهترین جای زندگیمون، یعنی دقیقاً اون خونه، محله و کشورمون باشیم. دوست داریم در کنار عزیزانمون باشیم. امیدوارم ما انسان‌ها بتونیم در هر لحظه از زندگیمون یا در شرایط سخت بحرانی زندگیمون از امیدمون استفاده بکنیم و بدونیم همیشه یک راه حلی وجود داره. همیشه باز یک رویایی پس ذهنمون هست که میتونه ما رو امیدوارانه نگه داره تا بالاخره ادامه بدیم. پس به این فکر کنیم که میتونیم ادامه بدیم با تمام شرایط سخت، با روزهای سخت، با لحظه‌های سخت، با تمام تلخی‌هایی که ممکنه اذیتمون کرده باشه، رنجمون داده باشه، ولی همچنان محکم و اصفار داریم ادامه میدیم، میریم دنیای درون خودمون رو پیدا میکنیم، دور میشیم، فاصله میگیریم، ولی باز هم پس ذهنمون به رویاها و آرزوهامون فکر میکنیم و این یعنی امید. امیدوارم که با امید بسیار زیادی زندگیتون رو ادامه بدید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. به ساعت 20 رسیدیم و برنامه‌ای که در این لحظه قرار هست از گروه اجتماعی رادیو سلامت به شما تقدیم بشه، عنوانش زیست رو.
گروه سلامت اجتماعی، زیست رو. مسابقه زیست رو.